اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله در ازین. قبل از بحث چند تا سوالی بود، جواب اونها را عرض کنیم. یک سوالی بود در این که پیغمبر اسلام آیا نماز که میخونده بر اساس همین نمازی خودش تشریح کرده برای مردم بیان کرده میخونده، یا خیر نمازش با این فرق داره. مطلب دیگه این که آیا پیغمبر قبل از اینکه مبعوث بشه مسلم عبادت میکرده، در سن 40 سالگی مبعوث شده مسلم نماز بخونده، بر طبق چه شریعتی نماز میخونده قبل از بعثت؟ چون شریعت اسلام در سال 40 سن پیغمبر خدا برای مردم آورده. خب با شکی هم ندارن پیغمبر خدا قبل از رو نماز میخونده، بر اساس چه شریعتی نماز میخونده؟ این بحث یک بحث بسیار مهمیه. در قوانین یک قانونی برای همین موضوع وجود داره. الان متاسفانه قوانین و متقاعدان نمیخونن. خیلی مطالب در قوانین وجود داره، پس یه قانونی در قوانین وجود داره که پیغمبر قبل از اینکه مبعوث بشه به سن 40 سالگی مسلم عبادت میکرده، نماز بخونده. خب بر چه شریعتی و آدابی نماز میخونده؟ اونجا ایشان بگن، به این روایات هم داریم حالا میخوانیم، که پیغمبر صلوات الله علیه و آله قبل از اینکه مبعوث بشه، اولا قبل از اینکه اصلا به این دنیا قدم بگذاره، مخلوق پروردگار بوده. خلقکم الله انوارا و جعلکم به عرش مختفین. در 4 جای بهار این حدیث است: چون تو نبیین و آدم و بین الماء و تین. که پیغمبر خدا فرمان، من پیغمبر بودم، هنوز آدم خلقت نشده بود. چون تو نبیین و آدم و بین الماء و تین، جلد 16 بهار، یکیش اول، جلد 16 بهار، صفحه 402. در جلد 16 بهار صفحه 402 5-6 صفحه از مناقب ابن شهرآشوب درباره امتیازات پیغمبر اسلام ذکر میکنه. میدونید که ابن شهرآشوب یک برده اهل سالی مازندرانه، اما از لحاظ علمیت مقام بسیار بسیار بالایی داره. کتاب مناقب ابن شهرآشوب بسیار بسیار کتاب مهمه، که حاکی از اطلاعات بسیار بسیار کامل، هم از لحاظ روایات هم از لحاظ اشعار و ادبیات. خلاصه در جلد 16 بهار در آخرش 4-5 صفحه از مناقب ابن شهرآشوب در خصائص و امتیازات پیغمبر صلوات الله علیه و آله نقل میکنه. در فواید الرضویه هم با شیخ عباس قمی انگامی که حالات علما را ذکر میکنه، کتاب در همین زمینه است. وقتی میرسه ابن شهرآشوب یک افراد اشعار عجیبی ذکر کرده، و البحر و المادون علمه البحر و البدر و الدور تنعته البدر، راسته خیلی مقام ابن شهرآشوب بالاست. حالا یه خود یکی در جلد 16 بهار صفحه 402، خب چون تو نبیین و آدمو بین الماء و الطین، بعد یکم باز در جلد 18 صفحه 278 باز همین عبارت، چون تو نبیین و آدمو بین الماء و الطین. بعد در جلد 68 صفحه 27 همین عبارت، چون تو نبیین و آدمو بین الماء و الطین. بعد در جلد 101، خلاصه این مطلب را در 4 جا بار نقل کرده، مطلب مسلمیست. پیغمبر خدا قبل از این که آدم اول بشر اصلا خلقت بشه خب مخلوق بوده و خداوند عالم را عبادت میکرده. اینا این جواب یکی از سوال ها. سوال دیگه این بود که خب بعد از این که آمدن اعداد فرائض را ذکر کردن، خب شکی نیست که نماز یومیه جزء صلات است و جزه، اما رسیدن به نماز میت اونجا بحث کردن میکن نماز میت هم جزء نماز هاست یا یک دعاییست که شخصی که برای نماز میت بخواه انجام بده دعا میکنه و این نماز نیست. بعضی اینطور گفتن، هم ناینی گفت که عرض کردیم، هم صاحب جواهرم در آخر کلامش میل به همین مطلب کرد که نماز میت جزء نماز نیست و دعاست. بنا ما گفتم نه، در بهار در جلد دوم 40 باب درباره صلات جنازه وجود داره، همش گفته صلات. وقتی ائمه علیهم السلام به اون صلات میگن، ما نمیتونه بگیم فقط دعاست، این نمیست، یه این نوع صلاته. وقت بحث به اینجا برمیگرده، آده اینکه صلاته از طرف هم لا صلات الا به تخور، لا صلات الا مثلا به فاتحه الکتاب، اونم داریم چه باید این را چه باید کرد. باید که به اینکه برمیگرده به اون بحث اینکه در کفایه خواندیم در اصول، آیا اسامی عبادات موضوعا به صحیحه منها یا اعم السیح و فاسد. محرم آخون در کفایه داره الفاظ عبادات موضوعا به صحیح منها، روی مبنای خودشون دازه کرده ایش، ولی ظاهرن اینطور نباشه، اونطور که از قرآن و از روایات استفادهش، نه الفاظ عبادات موضوعا لعم من از صحیح و الفاسد، چون زیاد دارم اگر فلان کرد فسد از صلاته، فلان کرد فسد صلاته اما فاسد شد، برای میشه بس برای کلام صلات و امثال این موضوعا لعم من از صحیح و الفاسد. یکی از دلیل های ما برای این موضوع اینه که در سوره انفال آیه 35 از سوره انفال، سوره 8 قرآن مجید، خدا انت و ما کان صلاتهم عند البيت الا مکاء و تسلیتا، بگید در زمان جاهلیت حتی اون وقت که پیغمبر مبعوث شده بود نماز مشرکین، مشرکین خانه کعبه را در تصرف داشتن، حتی که سانتیر راه نمی دادن اینطور چیزا، که خداوند در آیه قبل از این داره که این اولیاءه الا المتقون، خانه کعبه مال متقین روزگار روی زمینه، کسی در اونجا نمی بگه مال منه، مثل ابن سعود که الان ادعا کنه که مال واسه ماله، این مال همه بشریت، همه مسلمان ها در سطح جهان. خب اینا نماز که میخواندن نمازشان به این شکل بود، غیر خودشان راه نمیدادن و میامدن اینا اوریان هم تواف میکردن، چه مرد و چه زن، موقع طواف کردن اینها کف زدن و سوت کشیدن، ما کان صلات من در بیت الا مکاان، مکا یعنی سوت کشیدن و تسلیتن، تسلیتن کف زدن موقعی که عبادتشان به این شکل بود، اما نماز بود، نماز اونا. و ما کان صلات من در بیت الا مکاان و تسلیتن فذوق العذاب که ما کنم تکبرون. پس بنابراین عبادات یک الفاظی هستند که برای امسه خوصید، بله را صلات الله به تهور را صلات فاتحه کتاب، این برای اون نمازیست که نماز ظهر و عصر اینا، اما این که نماز مناسب به این نیست. دفت صلات موضوع برای امسه و فاسده، حتی اینجا به این شکل نماز عبادت پایان ها نماز اونها را سود که زدن و کف زدن و اینا را خب صلات حساب بکنه. خلاصه اگر ما بخوام قائل بشیم به اعم که قائلیم، بگیم به اینکه برای اعم هم نماز ظهر شامل میشه، هم نماز مگه شامل میشه، اخبار ما هم که گفته را صلات الله به طهور، ما نمازهای یومیه را داره میگه، اما در نماز میت نه طهور لازم است و جنوب میتونه بخوانه و اینطور چیزا بود، ما شرایط اونور نماز است. اما صحیح ها بایستی قائل به اشتراک لفظی باشن، باید دهیم که این لفظ معنن دو تا معنا داره، یک معنا برای نماز یومیه داره، یک معنا هم همین صلات برای نماز میت داره، مثل عین که هم برای عین جاری است، هم برای عینی که من ذهب و فضه باشه، الفاظ مشترک، مشترک لفظی داریم، مشترک معنوی. بنابرای قوله مشترک معنویه، بنابرای قوله اینو مشترک لفظی میشه. اینا سوالاتیست که مربوط به قبر بوده و عرض محترم رساندیم. البته کسی هم اگر پاد مثلا اشکالی داشته باشه بخواه بگه این عبارت ها دو مرتبه بگه، سه مرتبه بگه، مثلا اشکال نیست، ما نمیخوایم یک بحث خاموشی داشته باشه. اما اگر ما پس سر باشه خب بیر میسید بندم جوابش خدمت محترم بیتونم عرض کنم. نه نه، صلات و این دعا نیست، صلات و این نماز است، چون در فارسی نماز است، نماز داره یک عبادت خاصی، هر ملتی یک هر ملتی یک سیم عبادت داره، اون عبادت خاص اون رو نمازه، نماز ما به این شکلی، نماز اونا به این شکلی. کلمه نماز یک لفظیست که برای اعم از سیگه فاسد دست شده، پیغمبر اکرم وقتی مبعوث شدن برای این نماز آمدن مسجد فرمودن صلوا کما رأیتمونی اصلی، این صلات انواع اقسام داشته در میان ملت‌های دیگه بود، اما شما نگاه کنید به من، هر طور که من نماز بخونم همان طور بخونید. خلاصه این صلات معنی عامی داره، به نماز به فارسی میگیم باز در میان هر ملتی، اما خب در میان ملت ما خب نماز صحیح و فاسد اعم بگیم مطلب حل. اونایی که قاعدن وضع صحیح و اطلاع به اشتراک لفظی بشن. خب اما بحث فعلی ما، اول اعداد صلات ذکر کردیم، اعداد صلات یومیه. خب اعداد صلات یومیه معلوم سوالی، صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا. خب این دیگه در میان ما و عامش اختلافی در نماز یومیه نیست، اونا هم مثل ما نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب شا در فریضش اختلاف نداریم بین ماست، اما در نوافل اختلاف شدید بین ما و اونها وجود داره، چون بحث فرائض یومیه خیلی روشنه، اون دیگه بحث نمی کنیم. اما نوافل بین ما و عامه بحث فراوان داره که عرض کنیم. خب در جواهر، حالا از اونجا شد جواهر جلد هفتم صفحه چهاردهم گفته و اما عدد النوافل، نوافل عدد مشهور اربع و ثلاثون رکعتن، نوافل 34 رکعته، دو برابر فرائض، فرائض 17 رکعت بود، این 34 رکعته. علل مشهور اربع و ثلاث، بلکه المدارک مختلف و ذکرا لا نعلم فیه مخالفن، مخالف وجود نداره در میان ما. و انجام من الاصحاب دول اجماع علیه، خب ایشان میگه به این که مشهور نقلن و تحصیلن، چه این که ما نقل کنیم بشونیم، بخواییم مراجعه کنم به کتب، از کتب بگیریم میشه تحصیلن. خب بل حباید و شرایع اینا گفتن که اصلا مذهب ما همینه، خلاف و انتصار و اینا گفتن که اجماع بر این مطلب است. اینا حالا در دو جایی که خلاف شیخ طوسی، اون مسائلی که بین ما و عامه اختلافیه، یکی خلافه که فقه مقارنه، با اونها مراجعه میکنیم، اونها چه میگن ما چه میگیم، دلیل اونها چه، دلیل ما چه، سعی کردن که مزیت فقه ما را بر اساس دلیل و برهان بر فقه اونا ثابت کنن. به این میشه فقه مقارن. خب خلاف فقه مقارنه، انتصار سید مرتضی فقه مقارنه، تذکره فقه مقارنه، منتها فقه مقارنه، اینا فقه مقارنه. اینجا را عبارت خلاف میخوانه شیخ در خلاف در جلد اول صفحه 525، خلاف شیخ طوسی جلد اول صفحه 525، مسئله مسئله است، مسئله 266، مسئله 266 از کتاب صلات، گفته ان نوافل فلیوم و لیله دل فرائز اربع و ثلاثون رکعتن، نوافل 34 رکعته. خب به این ترتیب 8 رکعت قبل از نماز ظهر، 8 رکعت قبل از نماز عصر، خب 16، 4 رکعت بعد از نماز مغرب میشه 20، 13 تا هم 13 تا هم 11 تا هم نماز شبه، 8 رکعت نماز شبه، 2 رکعت نماز شفع، 1 رکعت نماز وتر، 2 رکعت هم نماز نافله صبح قبل از صبحانه میشه. البته بعد از نماز عشا نماز وتیره است، نماز وتیره بعد از نماز عشا که نشسته میخوانن، اون 2 رکعت نشسته را 1 رکعت حساب بکنن که مجموعا میشه 34 رکعت. بنابراین اون چه بین فقهای امامیه مشهور داره که مجموعاً علیه روایات ما هم میخوانیم به اون داله، قسم نوافل به این ترتیب که از کردیم 34 رکعته. شیخ هم همین را میگه، قبل از عصر 4 رکعت، قبل از ظهر 4 رکعت، بعد از مغرب هم 4 رکعت، سمان صلات اللیل 8 رکعت هم نماز شب، بعد انتصاف دل بعد شب، و بعد 2 رکعت نماز شفع، 1 رکعت نماز وتر. بنابراین میشه تعدادش 34، دو برابر فریضه یومیه. خب وقت اینجا شیخ طوسی یعنی شافعی میگن خیلی 11 رکعت، اونا خیلی کمتر از ما قاعده. در ابو حنیفه هم همینطوره، ابو حنیفه میگه رکعتان قبل الفجر و اربعون قبل از ظهر، همین اینطور مثلا میگه. خب اینم اقوالی که نقل میکنه باید مطالعه کنید، خلاف شیخ طوسی. شیخ طوسی بعد از نقل اقوال عامه میگه ما اخبار داریم، اخباری از تحذیب و استفسارش ذکر میکنه، دولت دارم برنه که نوافل ما اندنا 34 رکعته. بعد سیدم در انتصار قبل از شیخ طوسی، سید یعنی سید مرتضی کتاب داره سگه دکتر مدام انتصار، اونم تقریبا اونم فقه مقارنه، اون از طهارت ها دیات، ما چه میگیم اونا چه میگن، متفردات امام میگه را ذکر میکنه، در مقابلش عامه چه میگن ذکر میکنه. این است که در انتصار قال السید فل انتصار صفحه 50 مسئله دار من منفردت به الامامیه، اون چه امامیه با اون منفردن ترتیب صلات 51 51 برای اینکه اون 34 و 17 میشه 51 کلن میشه 17 نماز فریضه است، 34 هم نافله کلن میشه 51 رکعت نماز. بعد صلات 51 فل یوم و لیله للوجه الذی رتبوه و بینوه. خب لأن باقی الفقها ها لا یعرفون ذلک، این فقط امامیه است که میگه روزی 51 رکعت 17 رکعت فریضه 34 رکعت نفله، اون فقها دیگه نمیگن. رجعت به اجماع طایفه، دلیل ما اجماع ماست. ولی ایسا یوم کدن یدعا علیهم انام ابدعو، نمیشه گفت که امامیه خودشان این را به وجود خودن، روایات آمه این مطلب دلده. خب بنابراین برای نماز خیر موضوعه، من شما استکثر من شما استقل، ولی اون چی که در روایات ما به عنوان فریضه و نافله ذکر شده 51 رکعت 17 رکعت فریضه است و 34 رکعت هم نافله است. خب این نقل قوله، اما روایات ما روایات فراوان داریم. یکی از در با در وسائل وسائل شیعه جلد 2، البته وسائل 20 جلدی پیش بنده، وسائل 20 جلدیه، وسائل شیعه جلد ببخشید وسائل شیعه جلد 3، وسائل شیعه جلد 3 صفحه 32، اینجا ایشان روایات ذکر کرده درباره نوافل. خب باب 13 از ابواب اعداد الفرائض و نوافلها، یک بابی منقل کرده اعداد فرائض و نوافلها، جلد 3 صفحه 32. خب این اخبار رو باید ما اقلن بعضیش رو باید بخوانیم. حالا ما دو تاشه برای خاطر اینکه بایستی چه جرم اخبار رو بررسی کنیم خدمتان عرض کنم. اخبار رو بایستی هر روایت رو سندش ما در نظر بگیریم و سند در نظر میگیریم. خب ده سند هم تابع اخص مقدمات، اگر در میان یک روایت 10 نقل کردن این از اون این از اون، یک نفر اگر ضعیف بشه خبر ضعیفه، نتیجه تابع اخص مقدمات، اخص با سین یعنی خصیص‌ترین. اگر از این جهت اگر همه اونها خب عادل باشن خبر صحیحه، اگر نخیر یک از اون دیگه بعضی هستم عادل نیست، امامی نیست در مبسط خبر میشه مبسط. خب این اخبار رو باید به این ترتیب ما بررسی کنیم. حالا ما یک دو طور بخوانیم برای که باید این طور باشه. خبر 3 از باب 13 از ابواب اعداد فرائض و نوافل ها وسائل الشیعه جلد 3. خب در این باب 29 تا خبر است. خبر 3 میخوام بگم اینه، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم، بنده یک کتابی در باب رجال نوشتم که 3 مطلب اونجاست. اول روایات ثقات، ثقات از روایات را نوشتم. دوم ترتیب و طبقات، از زبان شاگردان پیغمبر صلی الله علیه و آله طبقه اولا تا آقای بروجرده علی الله طبقه 36 بود و طبقه 37 این طبقات هم خیلی مؤثر. سوم این که هر کدام از این روات چند تا روایت دارن. پارسال فکر کنم پارسال بود این کتاب را که بنده نوشتم، البته بیشتر استفاده هم حدرس آیت اللازما آقای بروجردی بود، ایشون عنایت داشتن. 14,000 ما راوی داریم، یک فقیه باید این روات را بشناسه. ایشان به طوری ادارا میشناختن مثل پدر که فرزند خودش بشناسه، اینقدر زحمت کشته بودن. خب طبقه بعدی هم کرده بودن، شاگردان پیغمبر طبقه اولا تا خودش طبقه 36 بود و طبقه 37. در اون کتاب که ما نوشتیم اول مجموع الرباط و ثقات، ثقات داره، دوم ترتیب و طبقات، طبقات، سوم تعداد هر روایت، تعداد چند روایت که هر یک از اون نقل کردن نیست مفتر. حال سال این کتاب را با چاپ کرده بودیم و هر کدام از رفقا که بحث در بحث شرکت داشتن پیدا دادیم. حالا نمیدونم دیگه این دفعه اگر کسی نگرفته باشه این باقی شمس مربوط بشه که باید انجام داده. بله، خلاصه آقای بروجرده باید را به این ترتیب بخوندن، باید به این ترتیب باشه. محمد ابن یعقوب کلینی، هر وقت بس تمام شده، محمد ابن یعقوب صاحب سائل خبر را اخبار بکنه، صاحب سائل از 150 کتاب نقل بکنه، نصف اینها کتاب پلوش خودش بوده بلا واسطه نقل بکنه، اما نصف کتابش بشنوده با واسطه نقل بکنه. بله، و خب کتاب را به این ترتیب نقل کنه. محمد ابن یعقوب کلینی، این طبقه نوهه، من میشناسه میشنیده. ان علی ابن ابراهیم، از اساتید کلینی و قامش بسیار بالاست. ان ابی ابراهیم ابن هاشم، اونم ما خیلی خوبش میداریم. ان ابن ابی عمر طبقه 6، عمر ابن عزینه طبقه 5. خب ان فضیل ابن یسار طبقه 4. این خبر اول سندش به این ترتیبی که عرض کردیم. در این باب حالا خبر سوم، حالا خبر چهارم، مثلا باز اون خبر چهارم به اسناد از فضیل ابن یسار، باز هم میرسن فضیل ابن یسار که فضیل ابن یسار سقه است و جهیل القدر است از طبقه چهارم اسنا، اونم چهارم. خلاصه ان ابو عبدالله علیه السلام لما بلغه وفات بکیر، بکیر هم جزواته، خیلی ناراحت شدن. خلاصه مضمون خبر همینه که عرض کردیم که این فرمانه که فرائض 17 رکعت، نوافل 34 رکعت، کلن بشه 51 رکعت. سابقا به اندازه مردم موقعیت بودن متشرعین اون نوافل را میخواندن، حالا باید کمتر کسی بکنه. ولی خب خیلی مهمه، انشاءالله بقیه بحثی برد میرسن.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.